پنجمین روز فروردین 1388 خورشیدی به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. امیدوارم 4 روز و همینطور 4 شب نخست ایام نوروزی را با خوشی و تندرستی گذرانده باشید و ایام خوشتری را در سال جدید در پیش داشته باشید. به بررسی آخرین رویدادهای ایران و منطقه میپردازیم با نگاهی به آخرین خبرها در زمینه آنچه میان واشنگتن و تهران میگذرد. لایحه بودجه سال جدید که دولت محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی عرضه کرده است نیز همچنان مورد بحث و گفتگو در محافل سیاسی و اقتصادی ایران و منطقه است، در محافل ایرانی دور از ایران. بر محور این پرسش این لایحه رو مطرح میکنیم که آیا این بودجه میتواند پول نفت را آنگونه که آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد وعده داده بود به سفره مردم ببرد. آن سوتر حزب چپگرای اسرائیل، حزب کارگر، برای پذیرفتن عضویت در دولت ائتلافی این کشور با حزب لیکود به توافق رسید. دولت آینده اسرائیل چه برنامه‌ای در برابر فعالیت‌های اتمی ایران خواهد داشت؟ آنگونه که منابع خبری در منطقه گزارش می‌دهند، برنامه اتمی ایران از موضوعات مورد گفتگو در کنفرانس سران عرب در دوحه نیز خواهد بود و در واشنگتن پرزیدنت اوباما اظهار امیدواری کرد که تلاش برای حل و فصل مسائل موجود میان واشنگتن و تهران پیشرفتی مداوم داشته باشد. بررسی می‌کنیم مهمترین خبرها و رویدادهای ایران و منطقه را در ارتباط با ایران و مردم ایران در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن، که در دیدار از آتلانتا به سر میبرند و از طریق ماهواره با ما خواهد بود. تا لحظات دیگر.
نسیم فروردین وزن به بستان شد، گلستان شد. بیا به بستان ببین گلستان شکوفه باران شد.
خب من این توضیح رو بدم که به کار بردن تمام صفات و کارهایی که برخی از همکاران رو انجام میدن وقت زیادی رو خواهد گرفت از برنامه، مخصوصا آقای علیرضا نوری‌زاده که اگر بخوایم بگیم باید بخش بزرگی از برنامه رو به عنوانهای ایشون از ترجمه گرفته در سالیان سال و همچنان شعر که دستی دارند و تبحر و به هر حال در زمینه ادبیات کارشناس ادبیات و نویسنده روزنامه‌نگار، این است که در آغاز فقط از یک صفتشون نام بردیم و از یکی از کارها و مشاغلی که دارن. مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، سلام به شما و نوروزتان خجسته باد. اولین برنامه سال جدید هست که با ما هستید آقای نوری‌زاده.
درود میگویم به آقای جمشید چالنگی عزیزم، دوست 42 ساله ام که میبالم به دوستی با او، و همینطور به دکتر سازگارای عزیز، به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری و به خصوص در یک خانه خاص که دلم نمی آید نوروز رو تبریک بگم به اون خانه، و وقتی که اون پرنده خوشخان خانه امیدرضا میرسیافی دیگر در اون خانه نمی خواند. اما بگذارید همین جا بگویم ضمن تبریک که دیروز در مذاکراتی با چند سازمان و تشکیلات از جمله آرتیکل 19، امیدوارم بتوانم در چند روز آینده جایزه‌ای به نام جایزه روزنامه‌نگار شجاع که در راه دفاع از آزادی جان باخت امیدرضا میرسیافی در سطح بین‌المللی ایجاد بکنیم که تشکیلاتی مثل آرتیکل 19 و همینطور روزنامه‌نگاران بدون مرز، خبرنگاران بدون مرز، اینها حامیانش باشن و همه ساله به یک روزنامه‌نگار شجاع داده بشه که نام امیدرضا جاودانه خواهد ماند.
با یاد امیدرضا میرسیافی برنامه رو آغاز کردید و به واشنگتن برمیگردیم. با ما خواهید بود در ارتباط با صحبت‌ها و سخنان پرزیدنت اوباما که شب گذشته در مصاحبه مطبوعاتی ایراد کرد، اظهار امیدواری به پیشرفت مداوم و پیگیر روند بهبود یا روند مذاکرات یا سرآغاز مذاکرات، هرچی که عنوانی برای شما تعبیر میکنید، چطور ارزیابی میکنید مرحله تازه اگر هست بین تهران و واشنگتن؟
جناب چالنگی، من در روز یک شنبه در خدمت بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا بودم در برنامه دو روز اول با دوست عزیز آقای فرهودی و در اونجا مقایسه کردم پیام آقای اوباما، پیام نوروزی، با پیام آقای خامنه‌ای. و حالا باید بگویم آقای اوباما در ادامه همون سیاست و همون پیامی که در پیام ویژه نوروزیشون به ملت ایران و گوشه‌هایی به حاکمیت ایران عنوان شده بود، ایشون ادامه داده. یعنی علارغم اون پاسخ عجیب و غریب و اسباب تأسف آقای خامنه‌ای، پرزیدنت اوباما چون در یک چارچوب معین و یک برنامه ریزی مطالعه شده حرکت میکنه، بنابراین در اینجا نیز مبنا رو بر این گذاشتد که این نیخ منطق ایشون بالاخره در سنگ غیر منطقی آقایان فرو رود و باز اشاره کرده به اینکه این تماس ها ادامه باید پیدا بکنه. ایشون چند روز قبل نیز اشاره کرده بود که تماس در سطح دیپلمات های میانه، نه سینیور و نه جونیور، اجازه داده خواهد شد که برقرار باشه. اما اجازه بدید من نکته ای رو جناب چالنگی بگویم که دیرگاهیست به این نکته اعتقاد دارم و بهش رسیدم، یعنی در عمل به این رسیدم با مطالعه احوالات آقای خامنه‌ای، گفته های ایشون، تلاش های ایشون و اقدامات ایشون. و آن این است که باز هم گفتم و میگویم روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده تا زمانی که شخصی به نام علی ابن جواد حسینی خامنه‌ای همه کاره و در واقع سلطان ایران هست، برقراری رابطه امکان پذیر نخواهد بود. دولت جمهوری اسلامی از این گشاده دستی پرزیدنت اوباما البته استفاده خواهد کرد. دولت جمهوری اسلامی همونطور که در مورد افغانستان بود، جایی که مصلحتش ایجاب بکنه در پستوی خانه میره با امریکا گفتگو میکنه. از همون اول در نظر بگیرید، دیشب شما داشتید با آقای دکتر حقیقی، آقای محمدی بحث میکردید، فرستادن دو دیپلمات به ایران توسط آقای کارتر و زیر قول زدن آقای خمینی و بعد ماجرای ایران گیت و انواع و اقسام این ماجراها. خب ما میدونیم جمهوری اسلامی از صبح تا شب میگه مرگ بر اسرائیل، ولی وقتی 400 تا تایر هواپیمای F4 و F5 از اسرائیل اومد با گشاده دستی استقبال کرد، یا موشکای هاکی که اسرائیل فرستاد استقبال کرد. جنرال امیران نیر اسرائیلی وقتی به ایران رفت، جلو پاش فرش قرمز هم البته تو پستو انداختن و آقای هادی نجف آبادی رفت استقبال کرد. پس هیچ بعید نیست فردا تیمی آقای خامنه‌ای معین کنه، آقای دکتر علی اکبر ولایتی طبیب ویژه و مشاور مخصوصشون برن و با مقامات آمریکایی مذاکره کنن. اما این مذاکرات فقط در حد این است که یک، خطر هر گونه جنگی رو از سر خودشون دور کنن، امتیاز بگیرن، مجال تنفس پیدا بکنن، در عراق بتونن یک کتازی کنن، چون به مرور داره دایره بر اونا بسته میشه در عراق و اینا دوباره میخوان در عراق امکان مانور پیدا کنه. در افغانستان همینطور با بودن شخصیت ها و دولت مردان مستقلی مثل استاد عبدالکریم خلیلی، مثل آقای قانونی، مثل آقای سپنتا، اینا کسانی هن که در برابر نفوذ جمهوری اسلامی ایستادن. پس اینها میخوان دوباره برگردن و چه راهی میتونن؟ اینه که آمریکا رو وادار به امتیاز دادن بکنن. این کارم میکنن، امتیازم میگیرن، اما این به منزله آن نیست که ذره ای از سیاستاشون دست بردارن. مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم آمریکا و دشمنی و عداوت با آمریکا ستون اصلی خیمه ولایت فقیه. بدون این خیمه ولایت فقیه بر سر ساکنانش فرو خواهد ریخت. بنابراین بنده هیچ اعتقاد ندارم آقای خامنه‌ای اصلا قصد و نیتی دارد که برود با امریکا گفتگو کنه و این مشکلاتی رو که 30 ساله برای ملت ایران به علت قطع رابطه ایجاد شده حل کنه. چون ایشون برای مردم ایران تصمیم نمیگیره، ایشون راضی زمانی که فلسطینی ها درود بر خامنه ای میگوین، زمانی که در جنوب لبنان عکسشون رو بالا میبرن.
خب ببینید آقای نورزاده، این به اصطلاح ستون خیمه آیت الله خامنه ای که شما تعبیر کردید چرا؟ یعنی برای چی؟ چه نمیشه یه ستون دیگه رو جایگزینش کرد در شرایطی که حتی فلسطینی ها تمایل دارن، یعنی دولت اصلی فلسطین آقای محمود عباس تمایل دارن برای داشتن روابط خوب نه تنها با آمریکا بلکه با اسرائیل حتی.
ببینید جناب چالنگی، متاسفانه به علت حالا استبداد حاکم بر کشورهای منطقه، به علت ناامید شدن مردم از صلح، به علت اینکه فلسطینی‌ها بعد از اسلو امیدوار بودند که به زودی صاحب کشور بشن نشدن، تلاش‌های پرزیدنت کلینتون، پرزیدنت بوش به جایی نرسید، البته مقصر هم طرفینن، مردم بار دیگر برگشتن به دهه 50، یعنی دهه شعار. شما یادتونه عبدالناصر میمد و میگفت چه با اسرائیل میکنیم، هورا براش میکشتن. احمد شوقیری میگفت یهودو میریزیم به دریا، براش هورا میکشیدن. یه مدتی منطق جایگزین شده بود، یه مدتی شخصیتی مثل پرزیدنت سادات، آدمهایی که با اندیشه میاندیشیدن نه با دهان، خب منطق داشت در خاورمیانه جای پیدا میکرد. دوباره کسانی مثل صدام حسین، مثل سران جمهوری اسلامی، مثل قذافی و امثال هم با این شعار، با این بازی ها توده مردم رو فریب دادن. این توده ها تصور میکنن موشک شهاب ایران اسرائیل رو نابود خواهد کرد، همون که دیروز فکر میکردن عباس صدام حسین نابود خواهد کرد. اینا وقتی برای آقای خامنه‌ای دست میزنن، هورا میکشن، وقتی حسن نصرالله میگه من عضو حزب ولایت فقیه‌ام، آقای خامنه‌ای احساس قدرت میکنه، میگه من در جاهای دیگه‌ام اینقدر اقتدار دارم، براش ملت ایران مهم نیست، چون ملت ایران رو به ضرب سرکوب وزارت اطلاعات، سپاه و بسیج فعلا تحت کنترل دارن. اما میگوید اونا براش مهمن، بنابراین حالا امریکا رابطه نداشته باشه، مگه آقای خامنه‌ای ضرر میکنه؟ مگه آقای خامنه‌ای به اعتبارش لطمه میخوره؟ هر موقع کس و اقوامش بخوان برن آمریکا، از طریق سفارت سوئیس ویزا میگیرن میدن. تمام بزرگان مملکتشون هم با نامه رسمی دیپلماسی ویزا میگیرن میدن. مشکلی با آمریکا ندارن اونا. پس رابطه نداشته باشن بهتره، چون اگر سفارت آمریکا فردا در ایران باز شد، این سفارتخانه میشه نقطه امید مردم. فردا حتی دفتر حفاظت منافع میشه 2 کیلومتر صف جلوش. چرا آقای خامنه‌ای برای خودش درد سر بخره؟ نمیکنه آقای خامنه‌ای. حتی به مورالس 20 میلیون دلار میده که برو رابطه بولیوی رو با امریکا قطع کن. این بازیایی که در آمریکای لاتین هم میبینین به علت اینکه آقای خامنه‌ای واقعا رفته اینا رو بهشون گفته. آقا دیدید در صربستان سفارت آمریکا بود که انقلاب کرد، در گرجستان دیدید، در اوکراین دیدید، برای چی میان سفارت آمریکا رو باز میکنی؟ ایشون تن به برقراری رابطه دوستانه نخواهد داد.
به اتفاق شما به آتلانتا میریم، آقای محسن سازگارا در اونجا هستند و با ما هستند و با تماشاگران ما. سلام به شما و خجسته باد نوروز در اولین برنامه‌ای که شما هستید در سال جدید. آقای سازگارا،
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوروزاده و همه بینندگان عزیز، و به سهم خودم من هم نوروز و سال نو رو تبریک عرض می‌کنم.
آقای سازگارا، در عرصه اون چیزی که میون واشنگتن و تهران میگذره، معمولا آقای احمدی نژاد همیشه حضور داشت، یکی از بازیگران اصلی بود، این بار غایب، چرا؟
بله اتفاقا خیلی توجه دقیقی رو به نظرم شما کردید، چون آقای احمدی نژاد اگر به خودش بود احتمالا 20 دقیقه بعد از نطق آقای اوباما جواب میداد، پشت تلویزیون بود، برای اینکه هر جوابی میداد میشد خبر یک دنیا، و نه فقط حرفی نزده، تو این 4-5 روز هم ساکت بوده. کاملا نشون میده که در تهران آقای خامنه‌ای در واقع گوش ایشون رو گرفته و خواسته که ساکت باشه و ابتکار عمل دست شخص آقای خامنه‌ای در این اتفاقات جدیدی که داره در سیاست میفته. ببینید آقای اوباما در یک نطق 3 دقیقه‌ای که قرار بود به شکل یک نامه مطرح بشه به رهبر ایران، به جای اون از فرصت نوروزیشون استفاده کرد، مثل خانم آلبرایت که چند سال پیش هم همین کارو ایشون کرده بود، در یک نطق 3 دقیقه‌ای دستش رو بسیار به سمت ایران دراز کرد و باز کرده. البته از دید من نامه ایشون یکی دوتا ضعف، نطق 3 دقیقه ایشون یکی دوتا ضعف اساسی هم داره، از جمله این که روی مسئله حقوق بشر و دموکراسی که مبارزه پرهماسه و پرشور مردم ایران هست ایشون هیچ اشاره نکرده و در این نامش هم ملت ایران و حکومت رو در یک جا گذاشته، در حالی که به ضرس قاطع میشه گفت که اکثریت ملت ایران دولت و حکومت فعلی رو نماینده خودشون نمیدونند. اما به هر صورت از یعنی این نکاتش رو آقای اوباما به دل حکومت ایران راه رفته. اما در مورد سمت ایرانش آقای خامنه‌ای در کمتر از 24 ساعت به نظر من جواب بسیار سنجیده و حساب شده‌ای به این نطق داد.
بله.
و
بفرمایید.
جواب آقای خامنه‌ای در واقع حاکی از این است که غیر از 8 مورد 9 مورد که ایشون به مسائل تاریخی اشاره کرده و مشکلاتی که با آمریکا دارن در گذشته، 4 تا خواسته اساسی رو ایشون مطرح کرده که آمریکا باید انجام بده. 2 تاش خیلی طبیعیه، اون مسئله رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران و دادن پول ایران نزد وزارت دفاع آمریکا که از قبل از انقلاب ظاهراً حدود 6 میلیارد دلار تنخواهگردان ایران نزد وزارت دفاع آمریکا داشته و از اون محل آمریکایی‌ها کالا می‌فرستادن برای ایران. ایران مدعی است که این عدد با بهره شده 20 میلیارد دلار یا 14 میلیارد دلار الان و آمریکایی‌ها مدعی خودشون دارن. یکی هم رفع تحریم هاست. این دو تا خواسته به نظر من منطقیه، هر کسی هم با آمریکا بخواد تجدید رابطه کنه بعد اینا رو بگه. اما یکیش هم راجع به اسرائیل خواسته ایشون که در واقع شاید لغتش رو هم یک مقداری گرد کرده. آقای خامنه‌ای گفته حمایت بی قید و شرط از صهیونیست های جنایتکار، یک جوری در واقع در رو نبسته که بعدن جای چونه زنیش باشه. و خواسته مهم ایشون که در قسمت اول نطقش هم در ارتباط با آمریکا ایشون مطرح کرده، توقف تبلیغات علیه ایرانه، که تبلیغات آمریکایی علیه ایران خلاصش میشه همین تلویزیون صدای آمریکا و رادیو فردا، چون ابزار دیگه آمریکایی‌ها ندارن. و نشون میده که خب ایشون یکی از مهمترین خواستهایش این است که به نوعی این ابزارها ساکت بشن و خاموش بشن. من نطق ایشون در مشهد روز اول فروردین که در پاسخ آقای اوباما مطرح شد با دقت که نگاه میکردم، چکیدش خلاصه این 4 تا خواسته رو ایشون از سمت ایران مطرح کرده برای عادی سازی روابط. ولی فکر میکنم دشواری برای اینکه این روابط بخواد بره عادی بشه هم در واشنگتن هست. آقای اوباما ناچار شد دیروز در مصاحبه مطبوعاتیش، ولو سوالی هم راجع به ایران نشده بود، یک توضیحی بده که حالا طول میکشه، کار داره و هم در سمت تهران هست. و من هم اینجاشو با آقای دکتر نوریزاده موافقم که آقای خامنه‌ای الان اصل این که وارد این بازی شده این است که نگرانی از بحران اقتصادی داره، بحران اقتصادی که پیش روی کشوره و میترسه از این که تشدید تحریم ها بشه و یک جوری هم اگر بشه تحریم ها رو سبکتر بکنه. ولی عجله هم برای تجدید رابطه نداره و این ماجرا حالا کش خواهد اومد.
خب چون آقای سازگار اشاره کردید که تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران خواسته آقای خامنه‌ای و بعد اشاره به صدای آمریکا، همونطور که بارها گفتیم صدای آمریکا همچنان که طی اساسنامه‌اش رادیو فردا وظیفه‌ای جز خبررسانی دقیق و اطلاعات آزاد، اطلاعاتی که در کشورهای دسترسی به اونها از طریق رسانه‌های گروهی تحت کنترل دولت‌ها میسر نیست انجام نمیده. در بخش فارسی صدای آمریکا هم همین وظیفه ما اونطور که در اساسنامه هم هست و اجرا میشه، خبرهای شفاف، دقیق و درست. گاهی موسیقی به مناسبت عید، گاهی موسیقی داریم در برنامه‌های مختلف به جز شباهنگ که هر روز دارم، گاهی هم در این برنامه موسیقی داریم و این بار هم موسیقی دلنشین آذری.
Bugün ayın içidir degilim nanay ay narinay. Bugün ayın içidir degilim nanay ay narinay. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Dodakları kam şeker, dodakları kam şeker. Dilin badam içidir yar, dilin badam içidir. Dilin badam içidir yar, dilin badam içidir. Ezbelin incedir ay ince. Leblerin goçadır ay gonça. Kız belin incedir ince, leblerin gonçadır gonça. Kız belin incedir ince, leblerin gonçadır gonça.
با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا دیدیم و شنیدیم موسیقی و رقص زیبای آذری رو. آقای نورزاده، صحبت از مسئله نقض حقوق بشر در ایران شد در ارتباط با روابط ایران و آمریکا. این روزها اونطور که خبرهای مختلفی هست، از شب عید آغاز شد مرگ امید رضا میرسیافی و یک شهروند ایرانی آمریکایی و سوی هم ژاپنی، خانم رکسانا صابری در زندان هست. کسان دیگری هم در این روزها در گذاشتن. آقای بادوزاده، علی بادوزاده، زندانی کرد ایرانی که باز به طور مشکوکی در زندان در گذاشته، جنازه شو جایی گذاشتن. به هر حال مخصوصا بپردازیم به خانم رکسانا صابری، تبعی آمریکا، شهروند ایرانی تبار، مادر ژاپنی. چرا؟ چرا یک همچین وضعیتی و چقدر اهمیت داره در روابط آمریکا ایران؟ بله بفرمایید.
چون روز مادرم بود، من بگم واقعا این آهنگ زیبای آذری رو که پخش کردی واقعا تقدیم به همه آناها و همه اون آناهای عاشق و عزیز که بهشون میبالیم. و بعد این رو هم بگویم آقای چالنگی، برنامه ایدی از یزوی خودم بغل سیاست، وقتی رشید بهبود اومد ایران من یادم بچه بودم و این صدای اصلا شگفتی آور تو این تالار، امروز تالار فرهنگ رو نمیدونم اسمش رو چی میذارم، اون وقت هنوز تالار رودکی نیومده بود، تالار فرهنگ بود، و این بدون میکروفون با این صدا و میخوند اونجا و هیچ وقت یادم نمیره آیرلیق رو وقتی خون، همه فارس و آذری و آذری هر کی اونجا بود میگریست. و به هر حال خیلی ممنونم که شما با مرضیه بزرگوار ما میآغازیم و در میانم سری به آذربایجان، آره امیدوارم کردستان و بلوچستان و
بله کردستان رو ما دیروز داشتیم و روزهای دیگه هم حتما داریم. انتخاب خسرو عزیز بود همه مردم. آقای مصطفی پایان رو هم در ایران ما داشتیم و خواننده‌های بسیار زیاد دیگه که متاسفانه الان مجال نام بردنشون کم.
بله. و نکته ای رو من اضافه کنم به دوست عزیزم دکتر سازگارا، ایشون فرمودن که آقای اوباما ایران رو، مردم ایران رو با حکومت قاطی کرد. من اتفاقا فکر میکنم چون خیلی با دقت پیامشون شنیدم، تمایز گذاشت، تفاوت گذاشت. یعنی اونجایی که خطاب به ملت ایران بود از نقش ایران در غنی سازی فرهنگ جهان، ادبیات، هنر، موسیقی، یعنی تمام چیزایی که رژیم ولایت فقیه ضدش هست و مردم عاشقش دلبسته، از اونها یاد کرد، یا آوردن شعر سعدی، یا آنجایی که میگفت جایگاه مردم ایران کجاست و به دولت جمهوری اسلامی دو ویژگیش رو میگفت، اسلحه و تروریسم. یعنی اشاره میکرد با این دو وسیله شما نمیتونید جایگاه شایسته ملت ایران رو به دست بیارید. به هر حال فکر میکنم خیلی هوشمندانه اینو بیان کرد. و در این حال آقای خامنه ای هم همان روزه کهن رو خواند و خودش میدانست اون چیزایی که خواندنیشون، اونم با واژگانی که استفاده کردن. و اینو بهتون بگم آقای چالنگی، الان جمهوری اسلامی تقریبا هفت شبه، هر شب تکه هایی از برنامه های ما رو اونجا پخش میکنن و معلومه اینا نگرانن، یعنی این برنامه ها آزرده شون میکنه، در حالی که کار بنده شما آقای دکتر سازگارا و سایر همکاران تحلیل آن چیزیست که ما داریم میبینیم به عنوان خبرها. مثلا فرمودید راجع به حقوق بشر، من وقتی این گزارش رو میخونم، دیروز در گاردین میخوندم و همین گزارش اصلی رو که خود سازمان عفو بین الملل داده، واقعا اندوهگین میشم وقتی میبینم در ایران به عنوان دومین کشور جهان از نظر جمعیت اگر بگیرید، در واقع ما ده ها مرتبه بالاتر از چینیم، منتها نه در پیشرفت علمی. موشک امید و نمیدونم ماهواره امید پیشکشتان، در اینجا 346 نفر در ایران اعدام شدن و در ایران تعداد افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودن و کودک بودن و اعدام شدن 8 نفره. در عربستان سعودی 102 نفر گردن زده شدن که اینا تمامشون هم قاچاقچی بودن یا آدمکش، ولی در ایران کسانی که کشته شدن به صرف اتهام زنی، دو روحانی بلوچ اهل سنت، اینا رو میان اعدام میکنن و اتهام بهشون میزن اینا تروریستن، در حالی که این بیچارا در عمرشون اصلا تفنگ نمیدونستن چیه. یک کارگر عرب ایرانی که در زمان وقوع انفجاری که در اهواز رخ داده در بندرعباس کارگری میکرده و مدرک داره، او رو اعدام میکنن به جرم اینکه این تروریست بوده. و از این نوع اعدام ها خب آدم دردناکه برای سرزمین ما. ما از یه طرف میبالیم که ما کوروش بزرگمون سند حقوق بشر آورده و خیلی از ما لوحش کردیم به گردن آویختیم و به یاد نمیآوریم که در سرزمین ما بعد از چین دومین رکورد اعدام رو داریم و روز به روزم تعداد بالاتر رفته. اینم که میفرمایید در مورد خانم رکسانا صابری، میدونید که جمهوری اسلامی دیرگاهی است این سیاست بریدن پای ایرانیان آمریکایی یا آمریکاییان ایرانی تبار، ایرانیانی که از جاهای دیگه میرن و دارای گذرنامه های اون سرزمین هایی که در اونجا اقامت میکنه. جمهوری اسلامی اگر فردی بقالی داشته باشه بره ایران جنس بخره بیاره برای فامیلش ببره بیاره، مشکلی نداره. اما به محض اینکه این فرد سر و کارش با فرهنگه، با قلمه، با اندیشه است، این فرد خطر محسوب میشه. و آقای خامنه‌ای در این زمینه حساسیت عجیبی دارن و به دفعات به این مسئله اشاره کردن. کسانی هم هستن که مرتب این وحشت رو دامن میزنن و صحبت از ناتوی فرهنگی، اون مطالبی که آقای پیام فضلی‌نژاد مینوشت، واقعا انسان میگفت یک ذهن عاقل و ذهن سالم نمیتونه اینا رو فکر کنه، ولی آقای حسین شریعت‌مداری میتواند، این آقایون میتونن و اینا روز به روز آقای خامنه ای رو در یک جایگاهی قرار داده که فوبیای دوچار فوبیای آمریکایی ایرانی تبار یا از جاهای دیگه است که با قلم، دوربین، تصویر، زبان، ادبیات، اندیشه سر و کار داره. همه اینا خطرناکن و قصد براندازی دارن. رکسانا هم چنین است و شنیدم که ایشون میخواد اعتصاب غذا بکنه.
خب آقای سازگار، وقت کوتاهی است، اگر مقدمه ای هست در این زمینه، به خصوص در زمینه ای که نشونه از اختلاف نظر داشت با حرف شما درباره صحبت های آقای خامنه ای و بعد به حقوق بشر در روابط ایران و آمریکا اهمیتش، میپردازیم بعد از خبرها. بفرمایید.
بله، من فقط حالا در این فاصله کوتاه به اونجایش که اشتراک دارم با دکتر نوریزاده بگم، به نظر من هم ایران مدتی است که دستگاه امنیتیش هم پای بچهای ایران رو بریده، نیان خارج سمیناری، ورکشاپی، چیزی شرکت بکنن، هم پای ایرانی آمریکایی ها و خارجی ها رو بریده، ویزا به خارجی ها نمیده، دو تابعیت ها هم چند نفر رو گرفت، پارسال جنجال درست کرد و الان رسیده نوبت بچهای جوونی که پاسپورت های ایرانی دارن راحت میتونن برن ایران، ولو اینکه نیمشون مثل خانم صابری ایرانی، نیمشون هم ژاپنی آمریکایی باشه، ولی داره سعی میکنه که پای همه رو ببره و یعنی این دختر هم قرار بوده کتاب بنویسه و این در واقع تایید اون بخش قبلی ماست که من با شما موافقم، وایس آف آمریکا خبررسانی میکنه اما دشمن دیکتاتورها خبررسانی درست و گردش آزاد اخبار و فرهنگ.
خب ما به استودیوی خبر بریم و آخرین خبرها تا این لحظه.
درود. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در زمینه پیشرفت در حل و فصل اختلافات با دولت اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد. پرزیدنت اوباما در انجمن حزبی دموکرات‌ها در زمینه اولویت‌های طرح بودجه پیشنهادی خود صحبت می‌کند. کریستوفر هیل، دیپلمات آمریکایی، نامزد پرزیدنت اوباما به عنوان سفیر آمریکا در عراق می‌گوید مشکل واقعی در منطقه برای عرب همسایه باستانی آن ایران است. وزارت دادگستری آمریکا یک شرکت بازرگانی در ایرلند و سه کارمند آن شرکت را به خرید قطعات هلیکوپتر از آمریکا و فروش غیرقانونی آن به ایران متهم کرد. بر اثر انفجار بمب در کنار جاده در استان خست افغانستان دست کم 9 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا در برمه با وزیر امور خارجه آن کشور ملاقات کرد. ترکیه و عراق یک قرارداد اقتصادی را امضا کردند که به موجب آن حجم تجارت میان دو کشور به 20 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. با سپاس.
شادروان دلکش، آمد نوبهار، ترانه خاطر انگیز از سالیان دور و ماندگار برای سالیان دورتر و دورتر. آقای سازگارا با شما هستیم. نقش و اهمیت حقوق بشر در روابط ایران و آمریکا یا در مسیر اون چی که سرآغاز نامیده میشه و امید به سرآغازی تازه از طرف آمریکا یا ایران؟
بله، ببینید اون چیزی که مهمه برای من به عنوان یک ایرانی یا شما و برای همه مردم ایران این است که این مبارزه‌ای رو که برای دموکراسی ما نزدیک به بیش از 100 سال در کشورمون داریم و حقوق بشر، حقوق اولیه مردم ما، این مبارزه رو بتونیم به جای درستی برسونیم. ایران، حکومت فعلی ایران قبلها هم که با آمریکا مطرح میکرد، از طریق اروپایی‌ها پیغام میداد که آمریکا تضمین امنیتی بده به ایران. خلاصه اون تضمین امنیتی خواست آقای خامنه این بود که آمریکا کاری به کار نقض حقوق بشر و دموکراسی در ایران نداشته باشه و رفتاری رو که مثلا با حسنی مبارک، رژیم حسنی مبارک یا سعودی یا الان اخیراً قذافی داره با ایران هم داشته باشه. این اون ایدئالی است که دلشون میخواد در انتهای هر مسیری با آمریکا برسن به این. اما متقابلا در دولت گذشته امریکا آقای جورج بوش رئیس جمهور قبلی 2-3 بار صراحتا گفته بود که در مبارزه مردم ایران برای دموکراسی هم جایگاهشون در دنیا بالاتره و هم امریکا پشت مردم ایرانه. الان در این دور جدید کوششی که داره میشه، من اینجا رو ظاهرم با دکتر نوری‌زاده اختلاف دارم، چه در نطق آقای بایدن در مونیخ که قبلا ایشون مطرح کرد و چه در این نطق 3 دقیقه آقای اوباما، این تصریح در مورد حقوق مردم ایران نیست. و این من سعی کردم در این واشنگتن که بودم یک پرسجوی هم بکنم ببینم این اتفاقیه یا یه خورده دارن به دل حکومت ایران راه میرن و آخرش بالاخره در واشنگتن سر از کجا میخوان در بیارن. گزارشی که میتونم الان خدمت شما و بینندگان بدم این است که هنوز خیلی معلوم نیست و سیاست امریکایی ها هنوز در حال به اصطلاح تدوین نهایی و پخته شدنه و این اون چیزی که خب امثال بنده نگرانش هستیم. و یک چیز اساسی را مای چالنگی من عرض بکنم و اون این است که آقای دولت آقای اوباما یا هر دولت دیگه‌ای در دنیا اگر هر نوع رابطه دوستانه با حکومت ایران داشته باشه و چشمش رو به خواسته مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر ببنده، مطمئن باشید اون روابط پایدار نخواهد موند، برای اینکه مردم ما دیر یا زود به این حق خودشون میرسن و حق خودشون رو خواهند گرفت. بنابراین این نکته من این است که پارامتر مردم ایران خیلی حضورشون تفاوت میکنه با خیلی کشورهای اون منطقه. همین الان بحث قبلی ما بحث کشته شدن یا مردن پاره زندانی ها یه عقیدتی و سیاسی در زندان ها بود، فشاری که همین اول سال نو به مبارزین ما اومده و میاد. بنابراین این پارامتر پارامتر تعیین کننده ایست به نظر من که هیچ کدوم از طرفین، نه آقای خامنه ای میتونه خیالش راحت باشه میتونه اینو حذف کنه و یک همچین چیزی رو مثلا از امریکایی‌ها بگیره بعدم به ملت ایران بگه بفرمایید امریکایی‌ها هم شما رو فروختن به ما، نه هیچ دولتی در امریکا توان اینو داره که این رو کنار بگذاره.
آقای نوری‌زاده در این زمینه صحبتی هست؟ چون ظاهرا آغاز سال هست و ما امیدواریم این دامنه این مخالفت بیشتر بشه.
این در واقع تعبیری است، برداشت‌هایی است از پیام بنده، بر این باورم که آقای اوباما تکلیف مردم ایران رو در پیامش با رژیم به طور مشخص تعیین کرده. مردم ایران آن مردمی هستند که در غنی‌سازی، در غنای ادبیات، فرهنگ و هنر جهان نقش داشتند. رژیم جمهوری اسلامی رژیمی است که با اسلحه و تروریسم می‌خواهد جایگاه خود رو در جهان تثبیت کند. یعنی در واقع این خط با ظرافت کشیده شده. اما اینکه به حقوق بشر توجه نکردن، بندم کاملا با دکتر سازگارا موافقم که آرزو داشتم ای کاش در اینجا اشاره ای هم میشد که امیدواریم سال آینده سالی باشد که مردم ایران وقتی پرزیدنت بوش یاد میکرد که ما در مبارزه برای دستیابی به دموکراسی با شما هستیم، این امیدی در دل مردم ایجاد میکرد. فکر میکنم شاید تعمدی هم نبوده، به هر حال پیام نوروزی بوده، ایشون خواسته یکی هم مهربان باشه به اهل ولایت فقیه.
خب آیا واقعا مسائل موجود بین ایران آمریکا یا بین آمریکا و ایران از طریق کاربرد کلمات هست که حل میشه یا کلمات بازتاب اون چه که هست، اون چه که پشت پرده هست در واقع باید تلقی بشه؟
میدونید جناب چالنگی، من قول داده بودم که حرفامون کوتاه بشه، متاسفانه گاهی طولانی میشه. درم نمیخواد، درم میخواد منو دکتر سازگارا انقدر مسائل متعدد رو بتونیم، اما در این یک مورد اجازه بدید بنده دو دقیقه حد اکثر این رو بگویم. مسائلی که بین ایران و ایالات متحده وجود داره مسائل خیلی زیادی نیست. یعنی شما یه بخشی دارید دشمنی ها، که در این دشمنی ها جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر دشمنی کرده تا آمریکا. اگر در کارنامه آمریکا سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایرانی و کشتن عده‌ای بی‌گناه هست، جمهوری اسلامی در کشتن خیلی بالاتر رفته. در زیر پا گذاشتن مساله و حقوق مردم آمریکا و لطمه زدن، از گروگانگیری تا آدمکشی های بیروت تا بمب های کنار جاده ای که من شنیدم در آمریکا خانواده قربانیان الان دارن پرونده درست میکنن، چون بیش از 1700 نفر سرباز آمریکایی در توسط بمب هایی که جمهوری اسلامی داده به اینا به عراقی ها کشته شده. حالا اینا رو دو کشور میتوانند بگویند آقا در گذشته به هم این همه دشمنی کردیم، حالا میبندیم این فصل رو و میایم میشیم برای فصل تازه. ایالات متحده این آمادگی رو داره. ایالات متحده جزو اولین دولت‌هایی بود که انقلاب و جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت. این جمهوری اسلامی بود که سر بدعهدی گذاشت. الان هم ایالات متحده چه از جمهوری اسلامی میخواد؟ یک، میگوین آقا ما شما رو به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای میپذیریم، اما برای ابرقدرت منطقه‌ای بودن باید شرطن و شروطا چی هستین؟ به جای این تشویق آدم کشی و اسلحه دادن و پول دادن به حماس، بیاید از دولت قانونی آقای محمود عباس حمایت کنید، از طرح صلح سعودی ها و طرح صلح خاورمیانه حمایت کنید که فلسطینی ها به سرزمینی برسن و این آشوب بخوابه. در لبنان مزرعه شبعا به شما چه ربطی داره؟ اسرائیل حاضر در صورت موافقت سوریه مزرعه شبعا رو برگردونه به لبنان، ولی شما کاری کردید که اسرائیل از 11,000 موشک حزب الله میترسه. در عراق و افغانستان همینطور، یعنی آمریکا میگوید ما حاضریم با شما شریک باشیم. حتی اینو بهتون بگم، عربا خیلی هم نگران شده بودن که مبادا پیام اوباما مقدمه‌ای با ساخت و پاخت با ایرانه، کما که اسرائیل همیشه نگرانه که مبادا ساخت و پاختی پشت پرده صورت بگیره. بنابراین آمریکا آماده هست ایران رو به عنوان یک شریک و رفیق در منطقه بپذیره. متاسفانه جمهوری اسلامی از روزی که به خصوص آقای خامنه‌ای قدرت رو در دست گرفتن، یک نظر به شرق کامل داشته. شوروی رفته، حالا شده روسیه. این ارتباط تنگاتنگ آقای خامنه‌ای که آقای سازگارای یه سندی رو در این باره در آوردن، من وقتی خاطرات آقای منتظری رو خوندم دوباره، دیدم در یه جایشون اشاره میکنه آقای خامنه‌ای آمد با 400 تا اسم که آقا بداد برس اینا رو میخوان اعدام کنن و اینا همه توده‌ای و کمونیست بودن. و بعد آقای منتظری میگوید من تعجب کردم چطور ایشون یکی از این بچه‌های نمازخونه مثلا مجاهدین یا گروه‌های اسلامی رو پادرمیانی نکردن در این راجع به 400 تا کمونیست و توده‌ای ملحد. خب اینها نشانه این است که سیاست جمهوری اسلامی امروز در بس رفته این طرف و این روسیه گرایی و روسوفیل شدن، این عواقبی است که همین ما به اینجا رسیدیم نتیجهش. و آقای خامنه‌ای هم وحشت داره از داشتن روابط حسنه با آمریکا.
خب خیلی ممنون از اونجایی که دو تا چهار تا سای نوریزه دو دقیقه شما حدود 4 دقیقه شد.
ببخشید
نظرم. نه تمنا میگم موضوع وقت شما سای سازگارا و همه مهمان های
ولی واقعا باید ما این کار رو بکنیم.
حتما این کار خود شما و آقای سازگارا و بقیه مهمانان حتما مول هر کنم. آقای سازگارا، صحبت اسرائیل شد. دولت ائتلافی اسرائیل اولین بار نیست دولت ائتلافی تشکیل میده. در واقع تاریخ سیاسی اسرائیل سراسر دولت های ائتلافی بودن، اما در شرایط کنونی ابقای آقای باراک در وزارت دفاع و پست های دیگه که به حزب کارگر داده شده و تحولات اسرائیل هم بسیار معتقدن مربوط میشه به آینده ایران و به اوضاع ایران و به هر حال هیچ کشوری در منطقه جدایی از هم نیست. ارزیابی شما رو میشنویم. دولت آینده اسرائیل اون چه که در چشمنداز هست و ارتباط با اوضاع منطقه به ویژه ایران.
من فکر میکنم پیوستن آقای باراک به دولت ائتلافی آقای نتانیاهو و ابقایشون در پست وزارت دفاع که تقریبا مهمترین پست کابینه اسرائیل، این تأثیر اصلیش رو خود آقای نتانیاهو و حزب لیکود خواهد بود که در واقع از منطقه راست باید بیاد به مرکز و به مرکز اومدن ایشون در سیاست اسرائیل یعنی این که برخلاف شعارهایی که قبلا داده طرح دو دولت رو آنچنان که حزب کارگر یا حزب کادیما مطرح میکنن و پذیرفتن باید بپذیره دولت فلسطینی و دولت اسرائیلی رو. این راجع به مسئله ایران به نظر من تأثیر باز دوچندانی داره، چرا که اگر در اسرائیل دولتی می اومد سر کار که می زد زیر کوشش های صلح و طرح دو دولت فلسطینی و اسرائیلی که به زور امریکایی‌ها گردن اسرائیل گذاشته بودن در دوره قبلی ریاست جمهوری در امریکا، اگر این کارو می کرد به نوعی به نفع ایران می شد، تندروی های یک دولت تندرو در اسرائیل، چرا که اون وقت پشتیبانی از گروه های تندروی فلسطینی هم معنی پیدا میکرد. ولی الان که به نظر میرسه، حالا چند روز آینده قطعی خواهد شد، که دولت ائتلافی در اسرائیل میاد سر کار با حزب کارگر، در این حالت باید بپذیریم دولت جدید اسرائیل هم طرح دو دولت رو گردن میگذاره و دوباره اون روند صلح قوت میگیره و ایران به اصطلاح دست پایینتر رو پیدا میکنه و ناچاره که بره پشت به اصطلاح از این پشتیبانی از گروه های تند رو کوتاه بیاد. این رو هم بگم، همین الان هم در رابطه بین ایران و آمریکا، چون شما گفتید آیا پشت پرده چیزی هست، به هر حال در این قبیل مذاکرات پیغامای پشت پرده رد و بدل میشه، چنان که مثلا خانم آلبرایت دوره قبلی که میخواست زمانهای خاتمه بهبود رابطه بده نطق نوروزیش از طرف سفارت سوئیس در تهران فرستاد برای رئیس جمهور ایران و گفتن اگه نظری دارید به ما بگید که تصحیح کنیم تو نطق. و از این کارا میکنن کشورها،
یک سنت دیپلماتیک این کارو
کردن. بله بله، بالاخره اونچه که میاد روی پرده حاصل رایزنی ها و صحبت های پشت پرده است و تو همین رابطه این همین امروز در مطبوعات اینجا اعلام شد که آقای اوباما قبل از اینکه اون نطق 3 دقیقه‌ای رو در مورد ایران بکنه و دستش رو دراز کنه، اسرائیل رو در جریان گذاشته. چرا باید بکنه این کارو؟ برای اینکه همونجوری که قبلا هم صحبت شده، هیچ دولتی در امریکا نمیتواند رابطه‌شو عادی سازی کنه با دولت ایران یا هر دولت دیگه در دنیا، در حالی که اون دولت مثلا شعارش این باشه که اسرائیل از صحنه روزگار محو شود. زور اسرائیلیا انقدر میرسه در امریکا که این فشار رو حساب خارجی امریکا بیارن. بنابراین اسرائیلی ها رو لاقل امروز مطبوعات گفتن که در جریان گذاشتن. اگر نپذیریم که ممکنه ایرانی ها رو هم قبل از پخش این نطق در جریان گذاشته باشن. به هر حال مرادم این است که تحولات اسرائیل الان تو این مسئله دور جدید رابطه ایران و امریکا با دولت ائتلافی که بیاد یک پارامتر مهمی میشه و مثبتی میشه به نفع فشار در واقع روی ایران برای اینکه دست از مواضع تندروانش برداره.
البته این نکته را من اضافه بکنم که خانم کلینتون در سفر خاورمیانه خودش نه تنها در اسرائیل، در کشورهای عربی هم که دیدار میکرد این موضوع رو مطرح کرد که مذاکرات با ایران و روابط با ایران بدون مشورت یا دور از مشورت با متحدان آمریکا به طور کلی نخواهد بود، یعنی هم اعراب منطقه و هم اسرائیل. خب آقای نوری‌زاده، کنفرانس سران عرب در پیش در دوحه، عرب، آمریکا و ایران، چه چشم‌انداز شما می‌بینید و همینطور اسرائیل اگر سخنی هست؟
جناب شالنگی، اجازه بدید من یک جمله بگم راجع به کابینه اسرائیل. این مسئله رو اول اشاره بکنم که حضور آقای باراک در کابینه اسرائیل، چرا آقای باراک اینقدر اصرار داره و چرا نتانیاهو براش اهمیت داره؟ باراک 4 وزارت میگیری که وزارتخانه‌های نسبتاً مهمی است، پلاس وزارت، یعنی به اضافه وزارت دفاع که باز بسیار در اسرائیل وزارت دفاع اهمیت داره. دلیلش این است که اولا نیامدن کادیما باعث شد که آقای نتانیاهو بدون این کابینش بیشتر از یه سال دوام نخواهد آورد، شاید هم کمتر، ولی الان با آمدن حزب کارگر، حتی اگر 2-3 تا از این نمایندگان شورشی هم نیان که امشب قرار بود تعیین تکلیف بشه، با 73-74 نماینده کابینه خواهد بود که میتواند دوران عمرش رو به طور طبیعی طی کنه و کابینه خواهد بود که میتواند در مورد جنگ یا صلح با، یعنی یا جنگ یا نجنگ با جمهوری اسلامی مطمئن باشه که میتونه جلو بره، چون هم حزب کارگر رو داره هم دست راستی ها. و آنچه که من میشنوم و در واشنگتن هم شنیدم این بود که آقای باراک طرح و نقشه‌ای برای حمله به تأسیسات اتمی ایران برای تابستان داره و این مسئله خیلی به طور جدی است و آقای نتانیاهو هم خب مشورت کرده در این زمینه. حالا واقعا باید دید که اینا فقط شایعات است یا پس پرده موضوعاتی. ضمن این که باراک به شدت به دنبال اینه که با سوریه برن و گفتگو کنن و به تفاهم برسن. اما نکته دیگری هم که می‌خواستم بگم، همونطور که شما اشاره فرمودید، آقای اوباما با عربستان سعودی، مصر، حداقل با عربستان سعودی و مصر در مورد پیامی که برای ایران داده مشورت کرده. کنفرانس سران در دوحه با تلاش‌هایی که پادشاه سعودی کرد، نیمه کنفرانس سرانی که در عربستان برگزار شد در ریاض، رئیس جمهوری سوریه در اون حاضر بود، پیش از آن نشست اقتصادی سران در کویت و نیم باز نشستی که در دوحه بود، همه اینا در مجموع، پادشاه سعودی دیشب هم در افتتاح شورای منصوب سعودی اعلام کرد که انتفاضه یا اون برانگیختگی برای به پایان بردن انشقاق و جدایی بین عرب‌ها ادامه خواهد یافت تا در دبی، در دوحه به ثمر بنشینه. بنابراین عرب ها میان به دوحه برای اینکه این اختلافات رو حل کنن. خب یک عاملی که میتواند این اختلافا رو گسترده کنه آقای احمدی نژاد. بنده شنیدم سعودی ها، کویتی ها، اماراتی ها، بحرینی ها، مغربی ها و مصری ها، اینها به دوحه گفتن، به نخست وزیر و وزیر خارجه قطر که پیام دعوتها رو برده بود و الان به سودان رفته، به ایشون یادآور شدن اگر احمدی نژاد بیاید اونها در سطح سران شرکت نخواهند کرد. و خب این خیلی برای امیر قطر لطمه برانگیز خواهد بود به اعتبار و حیثیتش، به خصوص که نقشی به مراتب بزرگتر از اعتبار سیاسیش داره بازی میکنه، شاید نقشی به اندازه حجم فیزیکیش، ولی در هر حال کنفرانس سران در دوحه اگر احمدی نژاد رو دور بزنه در حالی که مسئله روابط با ایران در صدر جدول گفتگوها قرار داره، عرب ها میخواهند یک سیاست واحد نسبت به جمهوری اسلامی داشته باشند، سعودی ها پیشنهاد میکنند هر نوع کمک جمهوری اسلامی و مداخلاتش در امور عرب ها باید از کانال اتحادیه عرب باشه و از کانال شرعی یا از کانال دولت های قانونی، به معنای دیگر جمهوری اسلامی حق نداره بره به حماس و جهاد پول بده در حالی که آنچه در فلسطین به رسمیت شناخته شده سلطه الوطنیه یا دولت خودمختار آقای ابو مازن است. همینطور در لبنان اگر جمهوری اسلامی قصد کمک داره پول حلال آقای خامنه‌ای به قول حسن نصرالله نباید تو جیب او بره، باید به دولت لبنان داده بشه، کما اینکه سعودی ها، کویتی ها، اماراتی ها و بقیه پول به دولت لبنان دادن. عربستان 1 میلیارد دلار به دولت لبنان داد. الان در مورد بازسازی غزه پول رو به دولت فلسطین میدن نه به حماس. این است که به نظر من اگر این رو در کنفرانس سران حل بکنن و مسئله روابط با اسرائیل و موضوع مشکلات دیگه هم، البته مسئله بحران اقتصادی است که اگه وقت داشته باشیم یه اشاره بهش میکنم، اینا مسائل اساسی کنفرانس خواهد.
بحران اقتصادی اشاره کرد در داخل، در داخل تر لایحه بودجه مطرح است. آقای سازگارا میشه در کمتر از 2 دقیقه به ما بگین این لایحه کلیات چه شما خوندید مطالعه کردید صحبت میکردید کمابود مسائل هست آقای سازگارا؟
ببینید همجوری که خیلی از اقتصاددانای مملکت ما گفتند این لایحه بسیار مبهم و پر از اشکال و اعداد غیر واقعی، مجلس هم که یکی دو تا عددشون مثل اون حذف یارانه ها رو دست زد به جاش از بودجه های عمرانی کسر کرد. به هر حال لایحه ای است که از همین الان قابل پیش بینیه که در سال آینده بیش از 50% بودجه دولت کسر خواهد اومد، درآمدها محقق نخواهد شد، بنابراین یک تورم بزرگی رو به کشور تحمیل خواهد کرد این بودجه. از سوی دیگه چون بودجه های عمرانی توش زده شده بنابراین از طرف دولت برای سازندگی در کشورم پول تزریق نشه کارا میخوابه، بنابراین رکود رو هم دامن خواهد زد یا لاقل حداقل کمکی به رفع رکود اقتصادی که الان گریبان ایرانو گرفته این بودجه نخواهد کرد. کشور در واقع با این بودجه به جای نمیرسه، به جای اون مثل همه کشورهای دیگه دنیا یک بسته جامع و کامل تحرک اقتصادی کشور احتیاج داره که خیلی مسائل دیگر را همزمان با این ببینه و ابعاد بحران اقتصادی در ایران که حالا آقای خامنه‌ای به نظر من قصد فریب مردم رو داره، ایشون میگه که این مثل بقیه جاهای دنیاست، ما این بحران از خارج اومده تازه جلوش رو گرفتیم، اصلا اینطور نیست. بحران اقتصادی ایران یک بخشش که کاهش درآمد نفته به دلیل دنیاست، اما بخش اعظمش به دلیل سوء مدیریت دولت منصوب آقای خامنه‌ای، دولت احمدی نژاد در 4 سال گذشته است و سال بسیار سختی رو پیش روی ما میگذاره که چرخش‌های بزرگ سیاسی رو ای بسا شکل بده.
خب آقای نوری‌زاده، یکی از منتقدان برنامه‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد آقای طهماسب مظاهری بود که گفته میشه ظاهرا احتمال نامزدیشون هست و نگاه شما رو به بودجه. حدود 2 دقیقه وقت.
حضورت عرض کنم بله من این خبر آقای طهماسب مظاهری رو برای اولین بار در برنامه یک شنبه با فرودی اعلام کردم و چون منبعی بسیار دقیق این خبر رو به اطلاع من رسون پیگیر شدم، دیدم آقای خامنه‌ای ملاقاتهایی با ایشون داشتن، ایشون برنامه‌ای برای نجات اقتصاد کشور ارائه کرده، ظاهرا آقای خامنه‌ای میخواهند بگویند که الان مشکلات سیاسی امنیتی همه چی حل شده، فقط مشکل اقتصادی هم تو در مشهد هم اشاره کردن. خب یه شخصیت لایق و کاردانی مثل آقای طهماسب مظاهری که بنیاد مستضعفان ورشکسته رو به سوددهی رسون میاد مسئله رو حل میکنه. بازی رو میخوان اینجوری بکنن مردم دل مشغول امیدوار به حل مشکل اقتصادی. اما یه آماری رو بذارید براتون بگم که چقدر برای من تلخ بود. نشریه الاقتصادیه، نشریه در واقع اکونومیست دستگاه الشرق الاوسط، یک گزارشی نوشته بود آقای چالنگی، عربستان سعودی در دورانی که قیمت نفت فوران زد و رفت بالای 140 دلار 670 میلیارد دلار ذخیره کرده. این توان پولی بهش امکان داده الان دست پاشه نشه، هول نشه، در چانه زنی ها بتونه با اقتدار و قدرت چانه زنی کنه برای سرمایه گذاری های آینده و همینطور برای هر نوع معامله ای. بعدم در بازار بورس این پول رو ننداخت که از بین بره و ببره. ولی جمهوری اسلامی خیلی خوشبین باشیم 20 میلیارد دلار پول داره که حتی این کفاف کمبودی رو که در بودجه دارن نمیدهد. خب چی میتونیم؟ دکتر سازگارا گفت سال سختی در پیش است، سونامی در پیش است، بیچاره رئیس جمهوری که میاد جای آقای احمدی نژاد.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و آقای سازگارا، با سپاس از شما. فکر میکنم کرواتی رو که شما امشب زدید در آتلانتا امروز، یعنی کروات است که آقای نوری‌زاده آوردن، درسته؟
بله، ایدیه ایشون بوده و سال نو ما با کروات آقای نوری‌زاده شروع کردیم.
بسیار سپاسگزار هستیم، ما هم همینطور. و از شما و البته کروات آقای نوری‌زاده رو من از اینجا شناختم، کرواتی است که علاقمندان به ایشون و برنامه های تفصیل خبر در
و شما همیتون
برای سپاسگزار هستیم از مهمانان عزیز. امیدواریم هفته آینده در استودیو با ما باشید.